به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه 15 تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در جلسه قبل دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، ما دو قسم از مفهوم مخالف رو بررسی کردیم، مفهوم شرط و وصف. حالا امروز انشاءالله میخواییم به ادامه مفاهیم مخالف بپردازیم و ببینیم کدوم حجت و کدوم حجت نیست. در جلسه قبل دوستان حضور ذهن داشته باشن، ما گفتیم که شرط اصولا حجته و این که میگیم اصولا حجته یعنی در بعضی موارد حجت نبود. اون بعضی موارد که حجت نبود چی بود؟ یکی این که صالح به انتفاع موضوع باشه، یکی این که شرط جایگزین باشه، یعنی انحصاری نباشه برای حکم. بعد اومدیم سراغ مفهوم وصف، هم توضیح دادیم خدمت عزیزان، گفتیم که وصف فقط وصف احترازی حجته دیگه، وصف موضوعی غالبی و وصف جایگزیندار حجت نبود. حالا امروز بریم به سراغ سومین قسم از مفاهیم مخالف، یعنی مفهوم غایت. اول ببینیم خود غایت معناش چیه. غایت در لغت یعنی انتها و پایان هر چیزی. غایت نهایت دیگه، معناش همون نهایت انتهای هر چیزی. حالا در اصول فقه تعریف اصطلاحی غایت یعنی چیه؟ منظور از غایت توی اصول یعنی چیه؟ یعنی پایان و نهایتی که در ضمن یک حکم بیان میشه. یک بار دیگه من تعریف رو بگم و بعد در مثال تطبیق بدم. در اصول فقه منظور از غایت یعنی چیه؟ یعنی اون پایان و نهایتی که در ضمن یک حکم بیان میشه. یعنی یک حکمی بیان میشه که در ضمن بیان این حکم پایان و نهایتی هم بیان میشه. ما به این میگیم غایت. مثال: روزه را تا شب به اتمام برسانید. روزه را تا شب به اتمام برسانید. الان یه حکمی داره بیان میشه دیگه اینجا. در ضمن بیان این حکم یه پایان و نهایتی هم بیان کرده. میگه تا شب. این تا شبه میشه غایت. خب نکته بعدی که باید خدمت عزیزان عرض کنیم، ارکان غایته. هر غایتی سه رکن داره دیگه. یک، اعداد غایت. دو، مقیاس خود غایت. اعداد غایت چیه؟ اعداد غایت تو زبان عربی مثلا حروف کلمه‌ای مثل حتی، الی، تو زبان عربی اینا دلالت میکنن بر غایت و بیان یک انتها. تو زبان فارسی اعداد غایت چیه؟ حروفی مثلا مثل تا، مادام، قبل، بعد، پیش از، پس از، اینها در زبان فارسی دلالت میکنن بر غایت، یعنی بر نهایت چیزی. حالا توی مثال ما تطبیق بدیم. حالا مقیا و غایت چیه؟ مقیا اون چیزیه که اون نهایت و پایانه برش وارد میشه. غایت هم اون چیزیه که بعد از اعداد غایت میاد و بیان اون انتها رو میکنه. حالا توی مثال من توضیح بدم دوستان بهتر متوجه میشن. مثال اول: مطلق اشعار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادامی که بریده یا کنده نشدن غیر منقوله. خب اول ببینیم، من یک بار دیگه بخونم: مطلق اشعار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشدن غیر منقوله. خب اداه غایت ما اینجا چیه؟ اداه غایت ما کلمه مادامه. مقیا چیه؟ مقیا میشه مطلق اشعار و شاخه‌ها، اون تیکه میشه مقیای ما. غایت ما چیه؟ اون که بعد از مادام اومده دیگه، بریده یا کنده نشده. منظور از مقیا چی؟ اگر من بخوام مثلا خیلی ساده تر بگم، منظور از مقیا این چیه؟ غایت و انتها برای اون اومده. الان اینجا غایت و انتها برای چی اومده؟ برای اشعار و شاخه‌های آن دیگه. میگه مادام که بریده یا کنده نشده. مادام میشه اداه غایت، میگه تا زمانی که بریده یا کنده نشده. خود این بریده یا کنده نشده میشه غایت. حالا منظور از مفهوم غایت چیه؟ حالا ما ببینیم، ما الان غایت رو دونستیم چیه، مفهوم غایت اینجا. مفهوم غایت اگر خیلی بخوام به زبان ساده بگم، یعنی اینکه بعد از اون غایت دیگه ما حکمی نداریم. بعد از اون غایت دیگه ما حکمی نداریم. حالا اگر بخوام به صورت فنی تر تخصصی تر بخوام توضیح بدم مفهوم غایت رو، منظور از مفهوم غایت چیه؟ منظور از غایت اگه بخوام خیلی به زبان تخصصی و اصولی تر بگم، یعنی تقیید به غایت بر انتفاع سنخ حکم از خود غایت و ماورای غایت دلالت میکنه. این یعنی چی؟ من یه بار دیگه عبارت رو بگم، تقیید به غایت بر انتفاع سنخ حکم از خود غایت و ماورای غایت دلالت، یعنی وقتی که ما توی جمله‌ای توی ماده‌ای غایت داشته باشیم، این غایت دلالت میکنه بر این که اون حکمه دیگه از خود غایت یا ماورای غایت دیگه منتفی میشه، دیگه دلالت نمیکنه، دیگه نسبت به خود غایت یا ماورای غایت دیگه اون حکمه وجود نداره. به زبان ساده سرش چی شد؟ این بود که حالا دوستانی که حالا میخوان خیلی به زبان ساده یاد بگیرن، اینه که غایت دیگه بعد از اون غایته دیگه ما حکمی نداریم، یعنی نسبت به بعد غایت دیگه این حکمه وجود نداره. همون مثال قبل رو توضیح بدم، مطلق اشیار و شاخهایان و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده غیر منقوله. میگه مادام که بریده یا کنده نشده غیر منقوله، مفهوم غایتش چیه؟ گفتیم نسبت به بعد غایت دیگه این حکمه وجود نداره، یعنی اگر بریده یا کنده بشه دیگه غیر منقول نیست. اما مثال دوم، ماده 388 قانون مدنی میگه که اگر قبل از تسلیم در مبین نفسی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ کنه. من این دوباره یک بار دیگه میخونم برای تقریب به ذهن. اگر قبل از تسلیم در مبین نفسی حاصل شود، مشتری حق داره که معامله را فسخ کنه. مفهوم غایت این چیه؟ ما گفتیم که مفهوم غایت، منظور از مفهوم غایت چیه؟ یعنی این که حکم میگه بعد از اون غایت دیگه وجود نداره، یعنی اگر بعد از تسلیم در مبین نفسی حاصل بشه دیگه اینجا مشتری حق فسخ نداره. این میشه مفهوم غایتش. یه مثال دیگه، ماده 802 قانون مدنی، اگر قبل از قبض واهب یا متعب فوت کنه هبه باطل میشه. اگر قبل از قبض واهب یا متعب فوت کنه هبه باطل میشه. مفهوم غایتش گفتیم چیه؟ گفتیم منظور ما از مفهوم غایت اینه که بعد از غایت دیگه حکمی وجود نداره. خب حالا اگه بخوایم مفهوم غایت بگیریم چیه؟ اینه که بعد از قبض دیگه واهب یا متعب اگر فوت کنه، بعد از قبض دیگه هبه باطل نمیشه. نکته بعدی که باید خدمت عزیزان توضیح بدیم اینه که آیا غایت در مقیا داخل یا نه. اگر بگیم غایت در مقیا داخله، یعنی غایت در منطوق داخل میشه، ولی اگر بگیم غایت در مقیا داخل نیست، اینجا دیگه وارد مفهوم میشه، غایت ما میره جزء حکم مفهوم. مثال بزنم برای تبیین و توضیح بهتر این مطلب. مثلا فرض کنید که بگن که دانشجویانی که در آزمون ارشد پذیرفته شدن تا 10 آبان فرصت دارن که ثبت نام کنن. دانشجویانی که در آزمون ارشد قبول شدن تا 10 آبان فرصت دارن که ثبت نام کنن. اگر ما بگیم غایت در مقیا داخله، یعنی خود 10 آبان هم اینا فرصت دارن ثبت نام کنن، ولی اگر بگیم غایت در مقیا داخل نیست، یعنی تو خود 10 آبان دیگه 10 آبان مشمول ثبت نام کردن نمیشه. پس اگر ما بگیم غایت در مقیا داخله، 10 آبان هم میتونن ثبت نام کنن، ولی اگر بگیم غایت در مقیا داخل نیست، دیگه تو خود 10 آبان دیگه 10 آبان دیگه شامل نمیشه، 10 آبان دیگه نمیتونن ثبت نام کنن. اما در رابطه با اینکه غایت در مقیا داخله یا نه، باز بین علمای اصول اختلاف نظره. من اون نظرات رو میگم و بعد همون نظری که نیازه برای آزمون وکالت اون رو خدمت عزیزان عرض میکنم. اولین نظر اینه که بعضی قائل هستن که اگر غایت از جنس مقیا باشه، غایت داخل در مقیاه. یه نظر دیگه هم هست باز بین علماش، اونم اینه که اگر غایت بعد از حرف الا بیاد داخل در مقیا نیست، ولی اگر بعد از حرف حتی بیاد داخل در مقیاه. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، من در ابتدای بحث عرض کردم که ادات غایت در زبان عربی مثل حتی و الا. حالا اینجا قائل هستن که یه سری از این علمای اصول قائل هستن که اگر قایت ما بعد از حرف الابیات دیگه داخل در مغیا نیست، ولی اگر بعد از حرف حتی بیاد داخل در مغیا. حالا این خیلی مهم نیست، فقط برای این گفتم که حالا دوستان آشنا بشن و اینها با این نظرات. اما اون نظری که در کانون مهمه و دوستان باید بهش توجه کنن اینه که به صورت کلی ما نمیتونیم بگیم که قایت در مغیا داخل یا نه، یعنی به این صورت نمیتونیم ما حکم کلی بدیم، بگیم که آره قایت در مغیا به صورت مطلق داخله، یا یعنی که به صورت مطلق بگیم که نه قایت در مغیا داخل نیست. به صورت کلی نمیشه حکم داد. حالا چی باید بگیم؟ باید بگیم که بر اساس شواهد و قرائن هر موردی حکم خاص خودشو داره. یعنی ما باید بیاییم بر اساس شواهد و قرائن هر مورد رو تک تک بررسی کنیم ببینیم که آیا قایت در مغیا داخل یا نه. مثال بزنم، مثلا ماده 87 آیین دادرسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید. یک بار دیگه من ماده رو قرائت کنم. ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید. ببینید اینجا داره میگه حرف تا ما که اینجا میشه اعداد غایت، پایان اولین جلسه میشه غایت ما. حالا اینجا خودش داره تصریح میکنه، میگه که ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی، یعنی اولین جلسه دادرسی هم اینجا مشمول این حکمه میشه، داخل در مغیاه. اما ماده 11 قانون حمایت خانواده رو دوستان دقت کنن، در دعاوی مالی موضوع این قانون محکوم علیه پس از صدور حکم قطعیه و پس از شروع آن و پیش از شروع آن اینجا داره خوش میگه، میگه پیش از شروع آن دیگه اینجا قایت در مغیا دیگه داخل نیست، چون داره خودش میگه، اینجا داره اشاره میکنه که پیش از شروع آن. تو مورد دوم دیگه اینجا قایت در مغیا داخل نیست. مفهوم بعدی که باید توضیح بدیم مفهوم حصر. خود حصر یعنی چی؟ اول ببینیم معنای حصر یعنی چی؟ حصر یعنی این که منحصر کردن خود به فرد یا افرادی خاص. پس منظور از حصر یعنی چی؟ حصر یعنی این که ما بیاییم حکم منحصر کنیم به فرد یا افراد خاص. اعداد حصر چیه؟ اعداد حصر مثلا مثل فقط، تنها، منحصرن. پس منظور ما از حصر چیه؟ اینه که ما بیاییم حکم رو منحصر کنیم در فرد یا افرادی خاص. مثال، امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که از اون در عقد باشد مسترد دارد. ببینید اینجا داره میگه فقط. یک بار دیگه مدام امین باید مال ودیعه را فقط، فقط اینجا میشه اعداد حصر. و این الان این ماده دلالت بر حصر میکنه. گفتیم هست یعنی این که ما بیاییم حکم رو منحصر کنیم به فرد یا افراد خاص. حالا در کنار هست ما باید استثناء هم خدمت عزیزان توضیح بدیم که ببینیم منظور از استثناء چیه. استثناء یعنی خارج کردن حکم موجود در جمله با استفاده از اداتی مثل الا، مگر، به جز، به غیر از اینها. پس منظور ما از استثناء چیه؟ استثناء یعنی این که ما بیاییم یک حکمی رو خارج بکنیم در جمله با استفاده از ادات استثناء، مثل مثلا الا، مگر، به جز، به غیر از. حالا مثال بزنم دوستان ببینن، ماده 671 قانون مدنی، وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن است، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشه، که این مگر اینجا جزء ادات استثناء. حالا هر استثنایی باز خودش سه رکن داره، یعنی هر استثنایی سه رکن داره. یکی همون ادات استثناء که مثل همون الا، مگر، به جز، به غیر از، اینها میشه ادات استثناء. مستثنا اون کلمه‌ای که بعد از ادات استثناء میاد، و مستثنا من هم یعنی اون کلمه‌ای که اون عبارتی که پیش از ادات استثناء میاد. یعنی اگر بخوایم تو این عبارت ما ارکان استثناء رو مشخص کنیم، وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن است، مگر، مگر میشه اینجا اعداد استثناء. مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشه میشه مستثنا، ما قبل مگر میشه مستثنا. حالا منظور از مفهوم هست یعنی چی؟ وقتی ما میگیم مفهوم هست، منظور از مفهوم هست یعنی چی؟ یعنی دیگه حکم شامل اون افرادی که دیگه منحصر نشدن جاری نمیشه. حکم فقط منحصر نسبت به اون افرادی که منحصر شدن. دیگه شامل اون افرادی که منحصر شدن دیگه اون حکم اونجا جاری نیست. یا مثلا توی استثناء منظور ما از مفهوم استثناء یا همون حصر هم که بهش میگن چیه؟ اینه که دیگه حکم مستثنا و من شامل مستثنا نمیشه. مثال ماده 266 قانون مجازات، غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد میشه. غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد میشه. خب مفهوم مخالف این چیه؟ مفهوم حسش چیه؟ یعنی غیر مسلمان در صورتی که، من یه بار یه منطق عبارت رو بخونم، گفته غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد میشه. یعنی اگر غیر مسلمان تظاهر به مصرف مسکر کنه دیگه محکوم به حد نمیشه. مفهوم مخالفش این شد دیگه، غیر مسلمان اگر تظاهر به مصرف مسکر نکنه دیگه محکوم به حد نمیشه. این میشه مفهوم مخالفش. به یه مثال دیگه، ماده 37 قانون حمایت خانواده، در تمامی موارد دادخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کنه. ببینید دوستان یک بار دیگه من میگم، در تمامی موارد دادخواست طلاق به جز طلاق توافقی، به جز اینجا میشه اعداد استثنا، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع رو به داوری ارجاع کنه. خب مفهوم مخالف چی میشه؟ این مفهوم مخالف استثنا چی میشه؟ یعنی در طلاق توافقی دیگه نیازی نیست به داوری ارجاع بده. مفهوم مخالفش این شد دیگه، در طلاق توافقی دیگه نیاز نیستش که برای حالا به منظور ایجاد صلح و سازش و اینها دیگه به داوری ارجاع بده. این میشه مفهوم مخالفش. اون کلمه بجز هم میشه اعداد استثناء. مفهوم بعدی که باز باید خدمت عزیزان توضیح بدیم مفهوم عدده. اول ببینیم خود عدد چیه، بعد بریم سراغ مفهوم عدد. عدد در اصول فقه یعنی این که ما بیاییم محدود کردن موضوع خود به یک مقدار خاص. پس منظور از عدد توی اصول فقه چیه؟ یعنی محدود کردن موضوع حکم به یک مقدار خاص. مثلا حد قصد 80 ضرب شلاقه. الان حکم ما رو اینجا چیکار کردیم؟ مقید کردیم چی؟ به یک مقدار خاص. حالا منظور از مفهوم عدد چیه؟ منظور از مفهوم عدد اینه که اگر توی جمله‌ای به توی ماده عدد اومد، دیگه این حکم برای کمتر یا بیشتر از این عدد دیگه وجود نداره. پس منظور ما از مفهوم عدد چی شد؟ منظور ما از مفهوم عدد اینه که اگر یک عددی توی ماده جمله عبارتی بیاد، دیگه این حکم برای کمتر یا بیشتر از این عدد دیگه وجود نداره. خب حالا خود عدد به طور کلی چهار صورت داره. که در سه صورتش مفهوم داره و در یک صورتش مفهوم نداره. اون صورتی که مفهوم نداره چیه؟ عدد برای بیان تمثیل باشه. حالا من اینو آخرش توضیح میدم. اگر عدد ما عدد تمثیل باشه دیگه مفهوم نداره. ولی اگر حالا اون سه تا قسم بقیه رو بگم، اگر عدد برای بیان حداقل چیزی باشه، اینجا عدد ما مفهوم داره. مثال ماده 64 انداسی مدنی، وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشه. الان اینجا دقت کرده باشید، میگه که فاصله باید طوری در نظر گرفته بشه که کمتر از 5 روز نباشه. الان اینجا چیه؟ عدد برای بیان حداقله. یعنی اینجا اصطلاحاً میگن که اینجا عدد از حیث قلت اینجا بیان شده. دیگه کمتر از این، نسبت به کمتر از این مفهوم نداره. یعنی حکم نسبت به کمتر از این دیگه جاری نیست. یا مثلا مثال بعدی ماده 10 29 قانون مدنی، همین گوش شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او میتواند تقاضای طلاق کند. ببینید میگه همین گوش شخصی 4 سال تمام، اینجا باز عدد برای بیان حداقل چیزی اومده، یعنی کمتر از 4 سال دیگه این حکم نسبت بهش صادق نیست، جاری نیست دیگه، در کمتر از این 4 سال این عددی که اینجا بیان شده حکم وجود نداره. قسم دوم عدد که گفتیم عدد مفهوم داره چیه؟ اینکه اگر عدد برای بیان حد اکثر چیزی باشه. پس دومین مورد از مواردی که عدد مفهوم داره چیه؟ اینه که عدد برای بیان حد اکثر چیزی باشه، یعنی از جهت زیادتش محدودیت داره ولی از نظر آره کمترش محدودیت نداره. پس وقتی ما میگیم عدد برای بیان حد اکثر چیزی باشه، یعنی از جهت زیادت محدودیت داره. مثال ماده 297 قانون اندازی مدنی، رأی دادگاه باید ظرف 5 روز از تاریخ صدور پاک نویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادر کننده رأی برسد. ببینید میگه باید ظرف 5 روز، دیگه اینجا از جهت زیادتش محدودیت داره، یعنی نسبت به بیشتر از این عدد دیگه این حکم جاری نیست، دیگه نسبت به بیشتر از این عدد اینجا حکم وجود نداره و از جهت زیادتش اینجا محدودیت داره. یه مثال دیگه، ماده 89 آیین اساسی مدنی، ساعات ارائه خدمات عمومی بیش از 4 ساعت در روز نیست. باز هم اینجا داره از جهت زیادت، یعنی برای بیان حداکثر اومده، دیگه میگه ساعت ارائه خدمات عمومی بیش از 4 ساعت نیست، این داره نسبت به بیشتر از اون حکم رو نفی میکنه، نسبت به بیشتر از اون دیگه حکم وجود نداره. حالا یه نکته هم میگم دوستان، ببینید ما چجوری تشخیص بدیم اون بیان حداکثری یا حداقلی رو؟ معمولا غالبا اعدادی که برای حداکثر چیزی بیان میشن به این صورت، مثلا ظرفه، بیش از، حداکثر. اگر این کلمات اومد اینجا یعنی عدد داره برای بیان حداکثر چیزیه. پس اگر ما مثلا توی ماده دیدیم که مثلا کلمات مثل ظرف، بیش از، حداکثر، اینا داره دلالت میکنه برای این که اون عدد ما برای بیان حداکثر چیزیه. ولی اگر مثلا میگه کمتر، حداقل، اینجا میشه عدد برای بیان حداقل چیزی اومده. خب مورد بعدی، عدد برای بیان حداقل و حداکثر باشه، یعنی ما بین حداقل و حداکثر. پس عددی که بیان میشه ما بین حداقل و حداکثر رو بیان میکنه، یعنی چه؟ یعنی نسبت به کمتر و بیشتر از اون عدد دیگه این حکم جاری نیست. پس مورد بعدی چیه؟ عدد برای بیان ما بین حداقل و حداکثر، یعنی فاصله بین حداقل و حداکثر داره میگه. و این یعنی چه؟ یعنی این که حکم نسبت به کمتر از این یا بیشتر از این دیگه جاری نیست. مثال ماده 670 قانون مجازات، کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم میشن به مجازات هست از 1 تا 5 سال محکوم میشن، که اینجا داره چیکار میکنه؟ عدد ما در واقع داره ما بین حداقل و حداکثر رو میگه که نسبت به کمتر از اون و بیشتر از اون داره نفی میکنه. دوستان حالا در ابتدا بنده گفتم که عدد حالا به صورت تمثیلی یا غیر تمثیلی، خود غیر تمثیلی، حالا من مثالی که زدم در ابتدا مثلا حد قصدو که گفتم، حالا اگه بخوایم تقسیم بندی کامل‌تری داشته باشیم که تمام اینا رو پوشش بده، پس ببینید عدد میخوام حالا این تقسیم بندی رو به این صورت انجام بدم که خیلی کامل‌تر و دقیق‌تر بشه. عدد یا تمثیلی یا غیر تمثیلی. تمثیلی گفتیم که مفهوم نداره، حالا این آخرش من دوباره باز توضیح میدم. غیر تمثیلی که مفهوم داره، یا برای بیان حداکثر، یا برای بیان حداقل، یا ما بین حداقل و حداکثر، یا اینکه عدد مشخص و معینی باشه. این تقسیم بندی دقیق و کامل تریه. پس یک باری من خدمت دوستان عزیز عرض کنم، عدد، کلا مفهوم عدد رو ما بخوایم بررسی کنیم چند صورته؟ یا عدد ما تمثیلیه یا غیر تمثیلی. عدد تمثیلی گفتیم که کلا اصلا مفهوم نداره. عدد غیر تمثیلی چند حالت داره؟ یک، برای بیان حداکثر چیزی باشه، یا برای بیان حداقل چیزی باشه، یا ما بین حداقل و حداکثر رو بیان کنه. و
یا اینکه عدد ما به صورت مشخص و معین نشه، مثلا مثل حد قذف که میگه 80 ضربه، یه عدد مشخص و معینیه که صریحا بیان شده، یا مثلا رئیس جمهور میتونه 4 سال به عنوان برای ریاست جمهوری انتخاب بشه، 4 سال، یه عدد مشخص و معینیه. اینها میشه اعداد غیر تمثیلی. تمثیلی مثل چی؟ تمثیلی یعنی ابواب نمونه بیان میکنه. مثلا صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وسیع قرار داد. خب برای بیشتر از یکی نمیشه، یعنی برای بیشتر از یک کبیر نمیشه. چرا نمیشه؟ مشکلی نداره. پس اینجا به عنوان عدد، به عنوان تمثیلی بیان شده، یعنی اگه بیشتر از اون هم باشه مشکلی نداره و لطمه ای نمیزنه. خب اما آخرین قسم از مفاهیم مخالف، مفهوم لقب. خود لقب یعنی چی؟ لقب یعنی هر اسم جامد یا مشترکی که موضوع برای حکم واقع میشه. این لقبی که ما تو اصول بحث می‌کنیم با اون لقبی که تو ادبیات بحث می‌کنیم فرق می‌کنه، تفاوت داره. پس منظور ما از لقب در اصول فقه یعنی چی؟ یعنی هر اسم جامد یا مشترکی که موضوع برای حکم واقع میشه. مثلا ماده 11 18 قانون مدنی، زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرف یا بکند. زن الان اینجا یه اسم دیگه، موضوع برای حکم واقع شده، پس اینجا لقبه. یا مثلا یه ماده دیگه مثال بزنم، ماده 400 18 قانون تجارت، تاجر و شکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خودش حتی آن چیزی که ممکن است در مدت ورشکستگی عائد او گردد ممنوع، میگه ممنوعه. الان لفظ تاجر ورشکسته یه اسمه که اینجا موضوع واقع شده برای حکمی، این میشه لقب. حالا منظور ما از مفهوم لقب چیه؟ منظور ما از مفهوم لقب اینه که هر حکمی که برای یه لقبی ما ذکر کردیم دیگه برای غیر اون منتفی میشه، نسبت به غیر اون دیگه وجود نداره. پس منظور ما از مفهوم لقب چیه؟ اینه که هر حکمی که ما برای یه لقبی ذکر کردیم دیگه برای غیر از اون، نسبت به غیر از اون حکمه منتفیه. مثلا همون مثالی که گفتم، زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی رو که میخواد بکند. حالا اگر ما بیایم این حکم رو نسبت به مرد منتفی کنیم، این میشه لقبش. یعنی بگیم که مرد مستقلا نمیتواند در دارایی خود هر تصرفی رو که میخواد بکند، این میشه لقب. مفهوم لقب هم که مطلق و حجت نیست. یا مثلا یه مثال دیگه، در عقد بی ممکنه که شرط بشه در مدت معینی برای یکی از طرفین با یا مشه، یا برای هر دو به شخص ثالثی حق فسخ، شرط بشه که حق فسخی باشه. حالا اگر ما بگیم که در غیر بی این حکم وجود نداره، این میشه لقب، این میشه مفهوم لقب. پس اگر ما بگیم در غیر به این حکم وجود نداره، این میشه مفهوم لقب. یا مثلا وقف بر مجهول، وقف بر مجهول صحیح نیست، وقف بر مجهول صحیح نیست. حالا اگر بگیم نسبت به غیر از این ما این حکم رو منتفی کنیم، بگیم که هبه بر مجهول صحیحه، این میشه مفهوم لقب. یه نکته اینجا بگم خدمت دوستان عزیز، مفهوم لقب یه شباهتی داره به مفهوم موافق مساوی. مفهوم لقب یه شباهتی داره به مفهوم موافق مساوی. تفاوتشون کجاست؟ تفاوتشون اینه که یکی حکمش مثبته، یعنی توی مفهوم موافق مساوی مفهوم موافق ما حکمش با منطوق یکیه، ولی توی لقب حکمش فرق میکنه. مثلا این مثال ببینید، وقت بر مجهول صحیح نیست، وقت بر مجهول صحیح نیست. مفهوم موافق چی میشه؟ مفهوم موافق مساویش بگیم که این حکم رو تعمیم بدیم به هبه، بگیم هبه بر مجهول هم صحیح نیست، این میشه مفهوم موافق مساوی. ولی لقبش میشه؟ لقبش اینه که بگیم که این حکم رو ازش سلب بکنیم، بگیم که هبه بر مجهول صحیحه. پس من یک بار دیگه بگم، مفهوم موافق مساوی یه شباهتی داره به لقب، یعنی جفتشون چیه؟ نسبت به یه موضوع دیگه است. حالا تو یکی ما میایم حکم رو نسبت به اون موضوع سلب میکنیم، این میشه لقب، ولی تو یکی دیگه ما میایم همون حکم رو تعمیم میدیم به موضوع دیگه، این میشه مفهوم موافق مساوی. یک بار دیگه من میخوام تو مثال تطبیق بدم دوستان ببینن، وقف بر مجهول صحیح نیست، مفهوم موافق چیه؟ ما میایم این حکم رو تعمیم میدیم به چی؟ به موضوع دیگه. مثلا میگیم که و میگیم که هبه بر مجهول صحیح نیست، این میشه مفهوم موافق مساوی. حالا لقب چیه؟ ما میاییم این حکم رو نسبت به یه موضوع دیگه سلب میکنیم، میگیم هبه بر مجهول صحیح است، این میشه مفهوم لقب. خب دوستان الان به صورت کامل ما تمام مفاهیم رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم، ولی به عنوان جمع‌بندی من دوباره این نکته خدمت عزیزان عرض میکنم، اگر بخوایم به صورت جمع‌بندی و کلی بگیم در بحث مفاهیم مخالف که کدوم حجت بود کدوم حجت نبود، ما گفتیم که شرط اصولا حجت، ولی جمع‌بندی در بحث مفاهیم مخالف اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم چی میگیم؟ شرط، مفهوم شرط اصولا حجت، غایت و حصر مطلقا حجتن، لقب مطلقا حجت نیست، عدد و وصف هم اصولا حجت نیستن. یک باری من خدمت عزیزان عرض کنم بعد جنبنی، مفهوم شرط اصولا حجت، حصر و غایت مطلقا حجتن، لقب مطلقا حجت نیست، وصف و عدد هم اصولا حجت نیستن. حالا اگر فرض کنید این نکته هم خدمت عزیزان به عنوان نکته تکمیلی عرض کنم، فرض بکنید که حالا تو آزمون یه مادهی وجود داره که این ماده مثلا چند تا عدات رو با خودش داره. فرض بکنیم چون بحث اولی که گفتیم که مثلا میخواییم مفهوم بگیریم، اولین قدم این بود که بیایم مثلا عدات رو پیدا کنیم و اینا. حالا میام فرض کنید که یک مادهی توی آزمون میدن که این ماده چند تا عدات داره، یعنی هم ممکنه عدات شرط داشته باشه، هم مثلا فرض کنید غایت داشته باشه، عدد داشته باشه، وصف داشته باشه. حالا اگر ما یک جمله یا عبارتی داشتیم که چند تا عدات داشت چیکار کنیم؟ حالا مثال بزنم تو ماده، مثال بزنم و بعد توضیح بدم. مثلا ماده 398 قانون مدنی، دقت کنید دوستان، اگر مبی حیوان باشد، مشتری از حین عقد تا 3 روز اختیار فسخ معامله را دارد. دقت کنید دوستان، ماده 398 قانون مدنی، اگر مبی حیوان باشد، مشتری از حین عقد تا 3 روز اختیار فسخ معامله را دارد. حالا اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن، بنده عرض کردم در ابتدای مباحث عرض کردم که برای اینکه ما بخوایم مفهوم بگیریم چیکار می‌کنیم، گفتم که اول میایم اعداد رو پیدا می‌کنیم ببینیم چه اعدادی به کار رفته، متناسب با اون عدات میاییم ما مفهوم گیری میکنیم. خب الان ما میاییم نگاه میکنیم اولین عدات ما چیه؟ لفظ اگره، اگر. اگر جزو چیه؟ عدات شرطه. پس اولین عداتی که اینجا به کار رفته توی ماده چیه؟ عدات شرط. بعد میاییم دقت کنیم، میگه اگر مبی حیوان باشد، اگر مبی حیوان باشد، حیوان چیه؟ اینجا وصفه، وصفه برای مبیه. پس دومین عداتی هم که به کار رفته وصفه. پس اگر مبی حیوان باشد، پس دومین عدات ما چیه؟ وصفه. مشتری از حین عقد تا هم چیه؟ عدات غایت، تا 3 روز. 3 روز هم چیه؟ عدده. پس الان اگر دوستان دقت کرده باشند، در این ماده ما چند تا عدات داشتیم؟ یکی شرط، وصف، غایت و عدد. خب حالا اگر ما با این ماده روبرو بودیم، با همچین ماده روبرو بودیم که چند تا عدد داشت، چیکار می‌کنیم؟ حالا اگر بخوان سوال بدن، یا خودشون میان یک جمله‌ای رو به عنوان مفهوم میدن، حالا این ممکنه که این مفهوم مفهوم شرط باشه یا غایت باشه و اینها یا وصف. ما بعد اینجا دیگه اگر ما با این همچین ماده روبرو شدیم که مثلا چند تا عدد به کار رفته بود، به صورت مختلف به کار رفته بود، اینجا ما دیگه باید بیان خودمون مفهوم گیری کنیم. مثلا اگر من بخوام از این مفهوم شرط بگیرم چیکار میکنم؟ گفتم اگر بخوام مفهوم شرط بگیریم، الان ما عداتو پیدا کردیم، اولین کار انجام دادیم، عداتو پیدا کردیم، حالا میام چیکار میکنیم؟ شرط و جزو رو مشخص میکنیم. اگر مبی حیوان باشد، این میشه شرط ما. مشتری از حین عقد تا 3 روز اختیار فسخ معامله داره، این میشه جواب شرط ما. حالا اگر بخوایم مفهوم شرط بگیریم چی میشه؟ اینه دیگه، اگر مبی حیوان نباشد، دیگه مشتری از حین عقد تا 3 روز اختیار فسخ معامله را نداره، این میشه مفهوم شرط. حالا مفهوم وصف چیه؟ اینجا دیگه باید خودمون بیایم مفهوم بگیریم دیگه. اگر مبی حیوان باشد، مفهوم وصف چیه؟ اگر مبی حیوان نباشه، مشتری باز حتی نه تا 3 روز اختیار فسخ معامله رو نداره. این هم میشه باز مفهوم وصفش، چون مبی حیوانه، برای غیر حیوان ما داریم این حکم رو نفی میکنیم و اینجا وصف ما هم احترازیه. حالا بریم سراغ مفهوم غایتش. اگر مبی حیوان باشد از حین عقد تا 3 روز اختیار فسخ معامله رو داره. یعنی ما گفتیم مفهوم غایتش یعنی برای بیشتر از اون دیگه اون حکم صادر نیست. یعنی خیار فسخ اگر مبی حیوان بود خیار فسخ دیگه بیشتر از 3 روز دیگه وجود نداره. اینم میشه مفهوم غایتش. مفهوم عددش چی میشه؟ اینم که اینه که عددی که اینجا بیان شده چیه؟ دیگه برای بیشتر از 3 روز نیست. یعنی عددی که اینجا بیان شده چیه؟ عددی غیر تمثیلی که برای بیان حداکثر اومده. پس دوستان دقت کنن این عددی که اینجا ذکر شده چیه؟ عدد غیر تمثیلی که برای بیان حداکثر اومده. یعنی برای بیشتر از 3 روز دیگه خیار فصل وجود نداره.